ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. محمود هاشمی شاهرودی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. دومین جلسه دادگاه 8 مدیر کانال‌های تلگرامی برگزار شد. و صدها تن از فعالان مدنی و سیاسی خواستار ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 18 سال در ایران شدند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حکم محمود هاشمی شاهرودی را برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بر اساس این حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق مجلس به اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سمت خود ابقا شد. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تأسیس رسمی بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. دومین جلسه محاکمه 8 مدیر کانال تلگرامی روز دوشنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد. رسیدگی به این پرونده از روز یک شنبه 22 مرداد ماه آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه دارد. علی مجتهدزاده وکیل دو نفر از متهمان این پرونده به خبرگزاری ایرنا گفته دادگاه به صورت غیر علنی برگزار می شود و او از بیان جزئیات معذور است. با این حال روند بررسی را امیدوار کننده خوانده است. 9 نفر از مدیران کانال های تلگرامی اسفند ماه گذشته پیش از انتخاب ریاست جمهوری بازداشت شدند. غلام حسین محسنی جهی سخنگوی قوه قضاییه اواخر فروردین‌ماه اعلام کرد اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی و خلاف عفت عمومی است. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد انتقاد کرده و بازداشت او را نقض فاحش آزادی رسانه‌ها و تهدید علیه همه روزنامه‌نگاران خوانده است. ساسان آقایی شامگاه شنبه 21 مرداد ماه در دفتر روزنامه اعتماد با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 هم بازداشت و 4 ماه زندانی شده بود. در چند ماه اخیر بیش از 10 روزنامه‌نگار بازداشت شدند و تعدادی از آنها از جمله هنگام شهیدی و احسان مازندرانی همچنان در زندان هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات سال جاری این سازمان از بین 180 کشور جهان در رده 165 قرار گرفته است. صدها تن از فعالان مدنی و سیاسی با امضای نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از آنها خواستند ازدواج کودکان زیر 18 سال را ممنوع کنند. سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده در سال 94 بیش از 48,000 دختر و نزدیک به 15,000 پسر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. در نامه این فعالان مدنی و سیاسی آمده ازدواج در سن پایین یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک به ویژه دختر بچه است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است. در دی ماه سال گذشته هم معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری از تدوین راهکارهای فقهی برای مقابله با ازدواج زود هنگام دختران خبر داده بود. حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار در دولت 12 روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفته 4 بار با دادستان کل کشور درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دیدار کرده، اما او گفته اجازه بازگشایی این انجمن را نمی‌دهد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در مهر ماه سال 76 تأسیس شده بود، در مرداد 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلم شد. آقای ربیعی گفته نامه‌ای رسمی از سوی دادستان تهران به او ارسال شده که نمی‌توان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کرد. وزیر کار ایران به خبرگزاری خانه ملت گفته راهکار دیگری را دنبال کرده و اکنون انجمن روزنامه‌نگاران استان‌ها آماده ثبت و فعالیت است. آقای ربیعی توضیح بیشتری درباره این انجمن نداده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز 17 مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار بازگشایی این نهاد صنفی شده بود. حسن روحانی در سال 92 پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود شرایط را برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فراهم کند، اما این وعده هنوز محقق نشده است. با این خبر می‌رسیم به برنامه کارنامه و همراه می‌شیم با بهروز کارونی در این برنامه. بعد از این برنامه همراه ما بمونید تا باز هم خبرها و سرخط‌ها رو دنبال کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع معرفی علی ربیعی برای تصدی سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران کارخانه سیمان کارون در مسجد سلیمان در اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود از حدود یک ماه پیش در اعتصاب به سر می‌برند. خبرگزاری ایلنا نوشت در این کارخانه حدود 470 کارگر رسمی، قراردادی و روزمزد مشغول به کارند که از 7 تا 18 ماه پیش پرداخت دستمزد کارگران پیمانی و روزمزدی به تعویق افتاده است و همچنین دستمزد کارگران رسمی و قراردادی این کارخانه حدود 4 ماه به تأخیر افتاده است. جمعی از کارگران بلبرینگ سازی تبریز به دلیل توقف فعالیت این کارخانه و پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان در مقابل اداره کار استان آذربایجان شرقی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فرماندار تبریز گفت که در نتیجه واگذاری به بخش خصوصی، کارخانه بلبرینگ سازی به عنوان واحدی در حال تولید و سوددهی با ورشکستگی مواجه شده است. در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض کارگران واحدهای مختلف در ایران به خصوصی سازی منتشر شده است. گروهی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 24مین روز اعتراضشان به بلاتکلیفی شغلی و پرداخت نشدن 6 ماه حقوقشان سفره خالی در مقابل سرپرستی بانک ملی ایران در اهواز پهن کردند. دور جدید اعتصاب کارگران این مجموعه صنعتی از روز 29 تیر ماه آغاز شده است. کیومرث عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی، یکی از مشکلات سطح شهرستان عراق را تجمع‌های صنفی دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود امسال 118 مورد تجمع داشتیم و به نسبت سال گذشته که این عدد 34 مورد بود، شاهد افزایش 247 درصدی این تجمع‌ها هستیم. عظیم افشار، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صیادان چابهار گفت 900 لنج و قایق صیادی چابهاری به دلیل عدم دریافت سهمیه سوخت خود نمیتوانند برای ماهیگیری به دریا بروند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او ریشه یه مشکل را ناهماهنگی بین اداره شیلات و وزارت نفت دانست و افزود صیادان چابهاری برای روشن کردن موتور شناورهای خود سوخت کافی ندارند و بیکار شدند. آقای افشار اشاره کرد که صیادان به این موضوع اعتراض‌هایی انجام دادند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت سقف زمانی قراردادهای کار در برخی از کشورها 2 تا 5 سال و در برخی کشورها تا 10 سال است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد مشیریان با اعلام اینکه در ایران سقف زمانی در قراردادهای کار وجود ندارد، افزود نبود امنیت شغلی میتواند روی بهره‌وری در محیط کار تأثیر داشته باشد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولیای علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت امروز با کارگرانی روبرو هستیم که با 25 سال سابقه کار همچنان با قراردادهای موقت 1 ماهه و 3 ماهه مشغول کارند. 130 تن از فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان در بیانیه‌ای به بازگرداندن اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به زندان و نیز فشار بر فعالان صنفی اعتراض کردند. به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضا کنندگان این بیانیه هدف از این فشارها را وادار کردن فعالان صنفی به سکوت و تمکین به شرایط سخت و مشقت‌بار کنونی در ایران دانستند. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که دادستانی به همسر رضا شهابی اطلاع داده است که این فعال کارگری باید تا 17 ماه دیگر در زندان بماند. این تشکل کارگری در بیانیه نوشت که طبق اطلاع دادستانی، آقای شهابی باید تا روز 18 دی ماه سال آینده در زندان باشد. این خبر تا کنون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تکذیب نشده است. بر اساس این گزارش، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه در پرونده دیدی که این تشکل پرونده سازی نامید به 1 سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه دادستانی 5 ماه از زمانی که رضا شهابی با تایید پزشکی قانونی از مرخصی پزشکی برخوردار شده بود را غیبت محسوب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فهرست وزیران پیشنهادی خود را برای دولت 12 به مجلس ارائه کرده است. یکی از این وزیران پیشنهادی علی ربیعی است که در صورت رأی اعتماد نمایندگان مجلس دوباره به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی فعالیت خواهد کرد. در این میان حتی پیش از آنکه نام ربیعی در فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی قرار داده شود، برخی از خبرگزاری‌ها به ویژه خبرگزاری ایلنا حجم بزرگی از اخبار مربوط به درخواست‌ها برای ابقای او در سمت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را منتشر کردند. این درخواست‌ها به طور مشخص از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شده‌اند که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده‌اند. اما نکته قابل توجه آن است که اسمی از تشکل‌های مستقل کارگری که بر اساس بیانیه‌های اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری به طور سیستماتیک تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند دیده نمی‌شود. اما ببینیم تشکل‌هایی که خواستار ابقای علی ربیعی در سمت خود شدند چه دلایلی ارائه کردند. از جمله این دلایل داشتن تعامل از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تقویت جایگاه تشکل‌های مردم نهاد در عرصه روابط کار، تلاش برای حل مشکلات کارگران و تعیین دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم عنوان شده است. در این ارتباط نظر صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ را می‌پرسم.
علی ربیعی که خیلی خیلی به اصطلاح تو این 4 سال کارنامه بسیار منفی دست خودش نشون داده، چون خیلی از کارهایی رو که در زمان دولت احمدی نژاد در تدارکش بودن که انجام بدن علی کارگر بود، مثل تغییر قانون کار، لایحه قانون کار، مثل طرح استاد شاگردی، مثل همین طرح کارورزی رو، همه را اینا در زمان آقای وزیر کار آقای ربیعی آوردن که جنبه قانونی حقوقی بشون بدن، در حالی که در زمان خود احمدی نژاد به هر حال به دلایل مختلف از جمله اعتراض خود کارگرا نتونستن کارو بکنن. و حالا تو عملکردش توی زمینه که ببینیم، همین مثلا طرح کارورزی، طرح استاد شاگردی، لایحه قانون کار، تغییر قانون بیمه بیکاری، چند برابر شدن بازداشت کارگران به خاطر شرکت در اعتصابات سنفی و اعتراضات سنفی، اصلا کارنامه خوبی به هیچ وجه آقای ربیعی نداره. یکی از بدترین، میتونم با اطمینان بگم، بدترین وزیر کار با بدترین کارنامه بعد از این همه 38 سال گذشته همین آقای ربیعی هستش.
عزت دولت آبادی فعال کارگری مقیم سوئد هم در این مورد میگوید.
تنها علی ربیعی رو نباید در این مورد عذابی کرد، چون علی ربیعی جزی از حکومت جمهوری اسلامی است و از دولت آقای روحانی هستش و حال آقای ربیعی قطعا پیرو سیاست نئولیبرالی هستش که در کارنامه دولت روحانی شدیداً ریشه داونده و کار قشه. ولی به حال اگه بخوایم خود آقای ربیعی رو عذابی بکنیم، مسائلی که آقای ربیعی پیش برده همش در جهت سرکوب و از بین بردن قوانین کارگری و فعالین کارگری بوده. ورودی خروجی دستمزد کارگری یا سیاست‌های دستمزدی اینطور بوده که آقای ربیعی گفته باید نظر سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذار هم در نظر گرفته شده باشه. اونجایی که میاد شورای عالی کار، شورای عالی دستمزد رو تعیین می‌کنه و وقتی ترکیب رو نگاه میکنیم میبینیم که 3 نماینده کارگر، حالا فرضم بکنیم که بهترین نیروهای کارگری موارث‌ترین باشن و هیچ گذشت و انعطافی هم نداشته باشن، 3 نماینده کارفرما است، 4 نماینده دولت است و در نهایت هم رئیس شورا رو آقای ربیعی تعیین میکنه، یعنی وزیر کار تعیین میکنه. خب چجوری ما میتونیم بگیم که به حداقل دستمزد مناسب برسیم؟ میان اونجا یک کمیسیون رو تشکیل میدن که بخوان دستمزد رو واقعی بکنن. این یعنی چی؟ این دستمزدی که تعیین شده برای 10 روز یک خانواده تکافو میکنه. از طرف هزینه بازتولید نیروی کار رو چگونه حساب میکنن؟ دستمزد کارگری که داره پرداخت میشه بسیار پایینه و هزینه این که بخواد بازتولید بکنه نیروی کار جدیدی که وجود نداره. برای همین میبینیم که تو جامعه چقدر ناهنجاری وجود داره. این هاست که کارنامه آقای ربیعی رو سیاه و سیاه‌تر می‌کنه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 2420 2211 2212 در میان بگذارید.